12 شب است در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر در هر جایی که هستید. اگر ساکن ایرانید، ثانیه هایی است که وارد یک شنبه 11 خرداد ماه شدیم، اما اگر از اروپا و غرب جهان صدای ما رو میشنوید، همچنان شنبه رو سپری میکنیم. در کمتر از 45 دقیقه پیش رو به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان خواهیم پرداخت. در همین ابتدای مجله تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنون زمیرا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه نزدیک به 149 هزار نفر و تعداد جان باختگان را هم 7734 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران، وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است و استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. آمار روزانه وزارت بهداشت ایران در حالی منتشر می شود که شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی را بیشتر از آمارهای دولتی می دانند. در همین حال شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان هم از 6 میلیون نفر فراتر رفت و تا کنون حدود 370 هزار تن جان خود را از دست دادند. بنابر آمارهای رسمی آمریکا با بیش از 1 میلیون 800 هزار مورد بیشترین تعداد مبتلایان را به خود اختصاص داده است. در همین باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط به زودی به دوران پیش از کرونا باز نمیگردد. حسن روحانی با اشاره به اینکه بخشی از زندگی باید با فضای مجازی پیش برود، گفت تا مدت زیادی سبک زندگی مردم عوض خواهد شد.
اگر مردم فکر میکنن مثلا 15 روز دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه ما برمیگردیم به شرایط مثلا دیماه و اوائل بهمن سال گذشته، این چنین نیست. یعنی ما ممکنه برای مدت طولانی باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، محدودیت ها رو باید بپذیریم.
حسن روحانی روز شنبه با تاکید بر بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت‌های فعالیت پاسارها اضافه کرد که مردم خودشان باید پروتکل‌ها را رعایت کنند. اعلام کاهش محدودیت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر تعداد بیماران جدیدی که در طول یک روز در شهرهای مختلف شناسایی می‌شوند طبق آمار رسمی به بیش از 2000 تن افزایش یافته است. در خبر دیگر، بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای نسبت به عدم تمدید معافیت‌های هسته‌ای ایران از سوی ایالات متحده ابراز تأسف کردند. این بیانیه میگوید معافیت‌های هسته‌ای ایران در تأمین منافع مشترک برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای مؤثر است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 7 خرداد خبر داد که ایالات متحده دیگر معافیت‌های تحریمی پروژه‌های اتمی ایران در چارچوب برجام را تمدید نمی‌کند. در مقابل تهران روز شنبه اعلام کرد در صورتی که این اقدام منجر به تأثیرات منفی بر حقوق هسته‌ای ایران طبق اسناد بین‌المللی و مفاد برجام شود، اقدامات عملی و حقوقی را اجرایی خواهد کرد. انفجار خودروی حامل کارمندان تلویزیون خورشید در کابل پایتخت افغانستان دست کم 2 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. این حادثه عصر روز شنبه بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در زمانی رخ داد که این افراد پس از پایان کار به منازل خود برمیگشتند. محمد رفیع صدیقی مدیر تلویزیون خورشید این حمله را تروریستی نامید و درباره آن گفت:
متاسفانه یک حمله تروریستی، دو تن از همکارای خبرنگار ما را جانشان میگیره که آقای میروایت شاه خبرنگار اقتصادی ما نه و آقای شفیق امیری کارمند بخش تکنیک ما.
گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. و خبر آخر این که در پی مرگ جورج فلوید، شهروند ساکن مینیاپولیس، روز شنبه اعتراض‌ها برای 4 روز متوالی در برخی شهرهای آمریکا ادامه یافت. برخی گزارش‌ها حاکی از درگیری معترضان با ماموران پلیس در شهرهای آتلانتا، نیویورک، واشنگتن، لس آنجلس و نیز استفاده پلیس از گاز اشکاور است. جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست 46 ساله، روز دوشنبه در جریان بازداشت در شهر مینیاپولیس در ایالت مینوسوتا جان خود را از دست داد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که یک افسر پلیس زانوی خود را روی گردن او گذاشته بود.
خیلی متشکرم، همکارم رضا جمالی بود. رضا دوباره اسم من رو یادت رفت. ممنون که خبرها رو به اطلاع شنوندگان ما رسوندی. اما بریم ببینیم که در مجله نیمه شب به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. مرگ یک مظنون سیاه پوست دیگر در آمریکا با اعمال خشونت پلیس موجی از نارامی‌ها را برانگیخت. در ایران ادارات دولتی به ساعت کاری عادی بازگشتند، اما رئیس جمهوری میگوید به این زودی شرایط عادی نخواهد شد. و انجمن جهانی قلم خواستار توقف اجرای حکم سه نویسنده ی عضو کانون نویسندگان ایران شد. در انتهای مجله نیمه شب هم دریچه ویژه‌نامه حقوق بشری رادیو فردا رو خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید که مرگ یک مرد سیاه پوست غیر مسلح پس از اعمال خشونت پلیس در مینیاپولیس آمریکا موجی از اعتراض‌ها رو برانگیخته. نام این مرد جورج فلوید بود و ساعتی پس از جان باختنش چندین ایالت آمریکا شاهد اعتراضات گسترده به وضعیت سیاه پوستان و رفتار پلیس با اونها شد. اعتراضهایی که با آشوب و حمله به سوپرمارکت‌ها و غارت هم همراه بود. بکتاش خمسه‌پور همراه ماست با جزئیات بیشتر.
سمیرا، گارد ملی کامل ایالت مینسوتا برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم پس از 4 شب اعتراضاتی که برخی اوقات خشونت‌آمیز بوده فعال شده. فرماندار مینسوتا تیم والز گفت این استقرار لازم بوده، زیرا به گفته وی افراد خارجی، افراد بیرونی دارند از تظاهرات ها جهت اشاعی هرج و مرج استفاده می کنند و اینکه وی انتظار داره اعتراضات امشب شدیدترین تا کنون باشه. وی امروز در یک کنفرانس خبری در مینیاپولیس گفت:
As you saw this expand across the United States and you start to see whether it be
همون گونه که دیدید این در پهنه ایالات متحده گسترش یا و دارید میبینید چه تروریسم داخلی باشد، چه افراطیون ایدئولوژیکی جهت تحریک گروه یا چه بی ثبات سازی بین المللی در چگونگی کارهای کشور باشد، آن عناصر در تمامش حضور دارند. فرماندار مینسوتا افسود با مارک اسپر وزیر دفاع و جنرال مارک میلیز رئیس ستاد مشترک برای بروزرسانی وضعیت، دریافت گزارششان و برای پیشنهاد مسیرهای اقدام مفصلا صحبت کرده. فرماندار مینسوتا گفت معتقد گروهی از تحریک کنندگان بیرونی که شدیداً کنترل شده عنوان کرد برخی گروه‌های برتری‌جو یا نژاد ستیز و کارتل‌های مواد مخدر برای برخی از خشونت‌ها در مینیاپولیس مقصر بودند. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفت به ارتش دستور داده تا یگان‌های پلیس نظامی فعال در خدمت رو آماده کنند تا از شماری از پایگاه‌های ارتش به مینیاپولیس گسیل گردند. نیروهای گارد ملی ایالات متحده امروز در واشنگتن پایتخت آمریکا در حالت آماده باش قرار گرفتند پس از آنکه جمعیت خشمگینی از تظاهرکنندگان مقابل کاخ سفید واشنگتن اجتماع کردند و دشنام‌هایی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری سر دادند. ترامپ امروز گفت که همه چیز رو تماشا کرده. در توییتر نوشت اگر تظاهرکنندگان از نرده عبور می‌کردن به نوشته وی با استقبال شریرترین سگ‌ها و بدشگون‌ترین سلاح‌ها که تاکنون دیده مواجه می‌شدند. در حالی که بیشتر تظاهرات ها سمیرا مسالمت‌آمیز گزارش شدند، تعدادی از اعتراضات به خشونت گراییدند. و اما باید اشاره کنم که ویدیوی ناراحت کننده صحنه مرگ جورج فلوید 46 ساله نقش بر زمین دستبند زده شده در حالی که مأمور پلیس روی گردن وی زانو زده بود و فلوید مکررن به پلیس میگفت نمیتونه نفس بکشه به دست فردی ناظر ضبط شد، به سرعت در اینترنت پخش و موجب خشم و انزجار شد. آمریکاییان رو به یاد موارد مشابه دیگری انداخت، از جمله یک مورد در نیویورک در سال 2014 وقتی اریک گارنر در حالی که از ناحیه گردن گرفته شده بود به ماموران گفت نمیتونه نفس بکشه. این شعار و فریادی شده برای اجتماع حرکت یا جنبش جان سیاهان اهمیت داره. به گفته مقامات در مینیاپولیس مأمور پلیس در مرگ جورج فلوید دریک چووین دستگیر و به قتل درجه 3 متهم شده. 3 مأمور دیگه هم که در دستگیری نقش داشتن اخراج شدن. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. ما واقع کشته شدن جورج فلوید رو برامون گفت و تبعات انتشار ویدیویی از رفتاری که پلیس با این فرد داشت. اجازه بدید که در همین جا همراه به بشویم با رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم آمریکا که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای نفیسی، آمریکا در ماه‌های اخیر شاهد چندین بحران بوده. از یک طرف کرونا رو داشته، بحران اقتصادی، بیکاری 40 میلیون نفر هست، الان هم مسئله اعمال خشونت توجیه ناشدنی پلیس بر مظنونان سیاه پوست. چقدر میشه دولت رو در این رابطه مقصر دونست؟
اون چیزی که در واقع نقش دولته، کم و بیش میشه بگی که دولت‌های محلی در واقع نقشی دارن، نه دولت فدرال. دولت فدرال جدا، دولت محلی جداست. ولی مثلا مینیاپولیس یکی از لیبرال‌ترین و آزادمنش‌ترین شهرهای آمریکاست. بنابراین نمیشه به طور مشخص اون قسمت رو ما مقصر بدونیم. ولی ببینید، جامعه شناسا یک نظر مشخصی راجع به جریانات اجتماعی شبیه این داره. اینا میگن که یک جریان طغیان‌آمیزی مثل این که یک دفعه تمام کشور رو در بر میگیره با این آتش‌سوزی ها و با اینها، این محصول یک حادثه نیست، بلکه یک مقدار زیادی مسائل زیاد به هم مخلوط میشه که ناراضی های مختلف، و این یک دفعه میتره که در شکل یک اعتراض به این وسعتی. من باید این اضافه بکنم که گروه های سازمان یافته هم هستن در این جریان. مثلا یک گروه اینترنتی هست به نام بوگالو بویز که اینها دقیقا از جنبش مسلحانه در مقابل پلیس حمایت میکنن، با اینکه سیاه‌پوست نیستن. ولی خب جنبش سیاه‌پوست دیگه هم هست به نام بلک لایف ماتر، یا زندگی سیاه‌ها هم ارزش داره. اونها هم یک جریان سازمان یافته هستن که در این جریان ها نقش دارن. بنابراین همه اینها به اصطلاح یک دفعه خود به خودی هم نیست، جریان سازمان دهنده هم سازمان یافته پشتش هست. و بیکاری عجیبی که الان در آمریکاست که یک در چهار تا کارگر الان در اثر این بیماری مریض شدن و بیکار شدن، یا مثلا مسئله دیگه وضع مالی بسیار وخیم اقشار پایین جامعه به خاطر این مریضی، یا سه ماه در خونه موندن. اینا همه مسائل روانی است که پشت این جریان. به اضافه این که همین هفته پیش یا همین حدود هم یک جوان سیاه‌پوست دیگه هم در حال دویدن بیگناه به توسط سه سفیدپوست نه تنها کشته شد، بلکه لحظه به لحظه کشتن اون هم در فیلم برداری شد. اینا با هم جمع میشه به یک احساس ناراحتی بزرگی اینجوری به وجود میاره.
آقای نفیسی، اگر متمرکز بمونیم بر همین مسئله خشونت‌های پلیس با مظنونانی که آفریقایی آمریکایی هستند، از نیمه دهه 60 میلادی ما شاهد این مبارزات برابری خواهانه نژادی در آمریکا بودیم. فکر میکنید چرا همچنان بعد از این همه سال نژاد همچنان مسئله است و بحرانزا در آمریکا؟
نژاد در آمریکا به خاطر اینکه 400 سال بردگی در اینجا وجود داشته و با آسانی از وجدان مردم سفیدپوست این موضوع نمیره که، یا به اصطلاح از فرهنگ مردم سفیدپوست که اینها فرودست بودن، این یک. و یکی دیگه متاسفانه سیاه‌پوستان لحاظ درآمد خیلی خیلی عقب‌تر از سفیدپوست‌ها هستن، لحاظ اشتغال بسیار شانس کمتری دارن، لحاظ اخراج شانس بسیار بیشتری دارن، و ده ها موضوع دیگه. به این دلیل مقدار یا سطح عملیات تخلف و جنایت‌آمیز سیاه ها 10-1 نسبت به سفید ها، و این یک طبقه یا یک قش کوچه که بسیار کریمینال، بسیار دارای حالت جنایی و متخلف در آمریکا به وجود آورده که این قش عمدتا سیاه پوسته، و اخیرا هم که البته اسپانی های یا لاتین تبار ها به اون متعلق شدن، ملحق شدن. بنابراین در این وضعیتی که ما داریم، با توجه به این که وضعیت سیاه پوستان ما به خصوص کرونا ویروس نشون داد که چجور در آمریکا امکانات بهداشتی هم اینقدر به طور نامتوازن تقسیم شده. میدونید مثلا در در نیویورک و جایی که بیش از 60% سیاها کشته شدن در این مرض. بنابراین این عدم مساوات همجوری ادامه داره، ساده هم نیست از دستون راحت شدن، به خاطر اینکه برای راحت شدن از این وضعیت یک برنامه اجتماعی بسیار زیادی هم در آمریکا انجام شده، ولی از این بردن کلی اون شاید هیچ وقت ممکن نبود.
بله خیلی مشکرم. رسول نفیسی جامعه شناس مقیم آمریکا همراه ما بودن از طریق خط تلفن. اجازه بدید که به ایران بریم، به مبحث کرونا بپردازیم. روز شنبه ساعت کاری در ادارات و نهادهای دولتی به روال عادی بازگشت. با این همه حسن روحانی میگه که همچنان به این زودی نمیتوانیم به شرایط قبل از کرونا برگردیم. همکار مهداد میردامادی همراه ماست با جزئیات بیشتری. آقای میردامادی، خبرها همچنان حاکی از ادامه وضعیت قرمز و بحرانی در خوزستان. چه دلایلی برای ادامه این وضعیت اعلام شده؟
وضعیت استان خوزستان همچنان بنابر گزارش وزارت بهداشت بحرانی و در وضعیت قرمز. معاونت دانشگاه علوم پزشکی اهواز علت این وضعیت رو عدم توجه مردم به هشدارها اعلام کرده. اون گفته در این حال که انتظار میره در روزهای آینده موارد شناسایی شده ابتلا بالاتر هم بره. رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان هم با اشاره به افزایش موارد بستری و ابتلا به کرونا از پیش رو بودن 3 تا 4 هفته بحرانی برای استان خوزستان خبر داده و رفع محدودیت ها رو عامل اصلی ورود خوزستان به پیک بیماری کووید 19 دونسته. در حال حاضر استانهای آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در وضعیت هشدار قرار دارند.
آقای میردامادی، یک نگاهی هم بیاندازیم به صحبت‌های روز شنبه حسن روحانی که گویی نشان از نوع تغییر روی کرد در مواجهه با بیماری کووید 19 داره.
مضمون اصلی حرفای حسن روحانی در روز شنبه دیگه شعار شکست و چیرگی بر کرونا نبود، بلکه به نوعی همزیستی و یاد گرفتن زندگی با کرونا رو بیشتر ترجیح میداد که ایشون ازش صحبت بکنه. موضوعی که پیش از این به صراحت از اون سخنی گفته نشده بود این بود که ویروس کرونا آمده است که بماند به قول آقای روحانی، و لذا سبک زندگی مردم برای عدم شیوع این ویروس باید تغییر کنه. حسن روحانی در جایی از حرفاش هم گفت
ممکنه برای مدت طولانی باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، محدودیت ها رو باید بپذیریم، بخشی از زندگی ما باید بره تو فضای مجازی، از فضای حقیقی ناچاریم ما خارج بشیم.
حسن روحانی البته اشاره نکرد که این انتقال بخشی از زندگی مردم به فضای مجازی با سابقه حکومت در استفاده از این فضا چقدر همخونی داره و اینکه جدای از امکانات زیرساختی آیا برخورد نهادهای مختلف حکومتی با پیامدهای استفاده از فضای مجازی چه خواهد بود.
آقای میردامادی، خیلی کوتاه هم بپردازیم به خبرهای خیلی مهم بین‌المللی در رابطه با کرونا.
مهمترین خبر به نظرم سازمان جهانی بهداشت برآوردش بود که در تازه ترین اون میگه تولید یک واکسن مؤثر و مطمئن برای مقابله با کرونا زمانی بین 11 تا 17 ماه دیگه طول میکشه. البته در این حال گفتن که داروی برای درمان بیماری کووید 19 زودتر از واکسن مقابله با اون تولید میشه. آمار مبتلایان به ویروس کرونا هم مطابق آخرین آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در حدود 6,100,000 نفره. آمار جانباختگان هم در سطح جهان بنابر آخرین آمارها اکنون از 369,000 نفر فراتر رفته.
خیلی مشکرم. همکارم مهداد میردامادی بود با آخرین اخبار و جزئیات از شیوع کرونا در ایران و جهان. اما در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم در رابطه با کرونا.
چرا ما باید به فکر سلامتی خودمون نباشیم؟ چرا به فکر پرستارمون نباشیم؟ چرا پزشکامون رو داریم یکی یکی جلو میکنیم؟ چرا خودمون داریم به قول معروف یکی یکی از بین میریم؟ و دولت که به فکر ماها نیست، لااقل خودت و مردم به فکر خودتون باشید. آمار بیش از اینی که شما فکر بکنید. در شهرهای شما الان همینجور آلوده، شهرهای خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، همه شهر کشور ایران رو گرفته. خب تا کی ما باید با قول معروف بی‌تفاوت بشیم به مسائل خودمون، به سلامتی خودمون؟
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشور و ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا میشینن بحث میکنن، صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدیم و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاهایی لازمه. اینا مال ما یه بابای آخوندی نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی، بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد کدوم مساجد باز باشه کدوم مساجد بسته باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کانون نویسندگان ایران پیشتر در شهریور ماه اعلام کرده بود که 3 نفر از اعضاش در مجموع به 15.5 سال زندان محکوم شدند. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن 3 نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران اردیبهشت ماه با رأی دادگاه بدوی هر کدوم به 6 سال زندان محکوم شدند. در رابطه با این حکم و محکومیت این نویسندگان، انجمن جهانی قلم یا همون پن یک بیانیه یا فراخوان منتشر کرده و خواهان توقف احکام این نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان شده که در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با آقای رضا خندان، یکی از همین افرادی که حکم زندان براش صادر شده، و ابتدا از او درباره جزئیات این فراخوان پرسیدم.
دلیل انتشار این فراخوان محکومیت 3 تن از اعضای کانون نویسندگان، یعنی من، کیوان باژن و بکتاش آبتین هست، به زندان برای اجرای حکم. در حقیقت این فراخوان انجمن جهانی قلم میگه که اصولا این نویسنده نباید محکوم میشدن چون کاری جز بیان انتقاد نوشتن نکردن، بنابراین اصولا نمیبایستی محکوم بشدن، و حالا که این اتفاق افتاده بایستی که این احکام لغو بشود و از اجرای این حکم هم جلوگیری بشه. این بخش اول بیانیه است که انجمن جهانی قلم داده و در بخش دیگرش فراخوان داده به شعبه های انجمن قلم در کشورهای دیگه و از اونها خواسته که اقداماتی رو انجام بدهند، مثلا نامه نوشتن به سران حکومتی ایران، و از اونها بخواهند که جلوی اجرای این احکام رو بگیرند، حق بکنند اجرایش رو، و همچنین خود حکم رو. و در این حال هم گفته که به هر کاری که انجام میدید و هر واکنشی دارید گزارش رو به انجمن جهانی قلم بفرستید. یک سری راهکارهای اینجوری داده برای اینکه جلوی این اتفاق، یعنی اجرای این حکم، گرفته بشه. در این حال کلن حکم زندانی که من و بکتاش آبتی هر کدوم به 6 سال زندان محکوم شدیم و کیوان باژن هم به 3.5 سال، این پرونده البته مدت هاست در جریانه، این واکنشیست از طرف پن جهانی به این اقدام دستگاه اجرایی و قضایی ایران.
آقای خندان، شما به عنوان یکی از 3 نفری که این بیانیه و فراخوان در رابطه با او منتظر شده، چه نظری دارید، چه احساسی دارید از این حمایتی که این انجمن بسیار معتبر کرده؟
خب من بسیار خوشحال هستم از این اقدام، از این حمایت، نه فقط برای اینکه من و 2 دوست دیگرم و یا مثلا کانون نویسندگان ایران که ما عضوی از اون هستیم اینجا مورد حمایت قرار گرفته. مثلا نکته اصلی در اینجا این هستش که آزادی بیان مورد حمایت قرار میگیره و مخالفت با سانسور برش تاکید میشه، چون ما هم فعالیت هامون بر همین مبنا بوده، و وقتی این حمایت میشه از طرف انجمن جهانی قلم، خب این خیلی امیدوار کننده است که آزادی بیان در کشوری مثل ایران هم همچنان حامیانی دارد، حتی در سطح جهان. این بسیار امیدوار کننده است، این برای ما مجزای از این که این حکم رو بخوان اجرا بکنن یا نکنن. خود این قضیه بسیار مایه مسرت و امیدواری است.
آقای خندان، فکر میکنید که میگید که گذشته از این که حکم اجرا بشه یا نه، ولی فکر میکنید آیا تأثیری هم بگذاره این فراخوان؟
به هر حال ما که امیدواریم بذاره و قطعا به هر حال بی تأثیر نخواهد بود. خب یک انجمن جهانی با این اعتبارش رو میکنه به یک سران حکومتی و به هر حال چیزی رو میخواد و اعتراضی داره، نمیتونن ندید بگیرن، نشنید بگیرن. گرچه به هر حال در ایران این نشنیدنها و نادیده گرفتنها کم نبوده، اما در هر صورت مؤثر هست.
گفتگو با رضا خندان رو میشنیدید، نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان، در رابطه با بیانیه انجمن جهانی قلم که در این بیانیه انجمن جهانی قلم خواهان لغو احکام آقایان رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن شده. در ادامه مجله نیمه شب بریم بشنویم از این که ممکن است فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا تعویق عضویتش به تعویق در بیاد. فریبرز غریب گزارشی در این رابطه تهیه کرده.
خطر تعلیق فوتبال ایران در پی مهلت 6 روزه فیفا به فدراسیون این کشور مهمترین خبر ورزشی فوتبالی روز شنبه بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در تازه‌ترین نامه خود به فدراسیون ایران با اعلام اینکه پیشنویس اساسنامه ارسالی از سوی این فدراسیون بیش از 80 ایراد دارد، به فدراسیون فوتبال ایران تا روز جمعه آینده برای رفع این ایرادات فرصت داد. فیفا در اسفند ماه سال گذشته با هشدار به فدراسیون فوتبال ایران، مجمع انتخاباتی روز 25 اسفند ماه این فدراسیون را غیرقانونی خواند و مانع از برگزاری آن شد. اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران توسط کمیته حقوقی و تدوین مقررات این فدراسیون تهیه شده و پیشنویس آن ماه گذشته به فیفا و AFC ارسال شد. یکی از ایرادات مهم فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران حضور وزیر ورزش و جوانان و معاون او در مجمع انتخاباتی این فدراسیون است. هوشنگ نصیرزاده، کارشناس حقوقی فوتبال و مدیرعامل سابق باشگاه ماشینسازی تبریز، پیشتر در گفتگو با سیما در مورد این ایراد مهم فیفا به فدراسیون ایران گفته بود:
ببینید، شما اگر حدود 1000 صفحه هم ببری به فیفا بدی، فیفا اون چی که براش خیلی مهمه، بلافاصله میاد شکل مجمع عمومی شما رو نگاه میکنه، میگه مجمع عمومیتون کیا هستن. مجمع عمومی باید افرادی باشن که شما داری براشون سیاست گذاری میکنید با این توصیف. پس وزیر ورزش و معاون قهرمانی با عنایت به اینکه فدراسیون برای اون سیاست گذاری نمیکنه، خود به خود ایراد گرفته فیفا که اینا نباید عضو مجمع باشن.
قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، هم پیش از این در شبکه 3 سیما یکی دیگر از ایرادات اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را اینگونه توصیف کرده بود:
یکی از نکاتی که برای ما خیلی مهمه، در واقع این در اساسنامه ترتیب فیفا هم وجود داره، در واقع تحت عنوان عبارت eligibility form پر میکنن برای شایسته گزینی در خود فیفا، اما این در این اساسنامه قید نشده، یعنی افراد دارای پرونده باز قضایی نباشن. این پرونده میتواند فوتبالی در درون فدراسیون باشه، ورزشی باشه، میتواند قضایی راجع به جرائم یا سوء استفاده ها یا موضوعات دیگر.
فدراسیون جهانی فوتبال در نامه هشدارآمیز اخیر خود به فدراسیون ایران متذکر شده اساسنامه ارسالی این فدراسیون با الزامات اجباری فیفا مطابقت ندارد و از فدراسیون فوتبال ایران خواسته که تا روز جمعه 5 ژوئن 16 خرداد یک نسخه از اساسنامه اصلاح شده خود را به فیفا و AFC ارسال کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزشی، رو میشنیدید درباره احتمال تعلیق فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا. اما کم کم به پایان مجله نیمه شب امروز شنبه دهم خرداد ماه میرسیم به عبارتی به ساعت ایران یک شنبه 11 خرداد ماه. ممنون که من رو در این مجله دعوت کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم تا برای 15 دقیقه شنونده دریچه باشید، ویژه برنامه حقوق بشری رادیو فردا به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه 31 روز اردیبهشت ماه سال 99 را میتوان یکی از دوره‌هایی در سال‌های اخیر دانست که جمهوری اسلامی دست به سرکوب گسترده جامعه مدنی در ایران زده است. با افزایش چشمگیر احضارها، بازداشتها و صدور و اجرای احکام زندان برای فعالان رسانه‌ای، فعالان کارگری و صنفی و فعالان مدنی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و از شما دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در ادامه صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، برای 10 فعال سیاسی و مدنی جمعاً حکم 100 سال زندان صادر شده که این احکام در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد، به اتهام‌های امنیتی که مصادیق آنها انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی است، در حمایت از نظام پادشاهی، انتقاد از وضعیت موجود در ایران و شعار نویسی. علی اصغر حسنی راد، همایون پرهیزکار، امیر پورنگ سرمدی، مریم سامقانی، علی رضا حاتمی، عطاءالله رضایی، ساسان نیکنفس، علی مطلبی، یاسین جمالی و سعید قربان علی متهمان این پرونده‌اند، تنها به خاطر اظهار نظرها و انتقادهایشان. آرون عسکری، فعال حقوق بشر در ترکیه و جزئیاتی بیشتر درباره اتهام‌های این افراد.
10 شهروند هستند، ساکن شهرستان‌های تهران، گرگان، تنکابن، نوشهر، بابلسر، شهریار و قم. اینا بین بازه زمانی اردیبهشت ماه سال گذشته تا مرداد ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن تو شهرهای مختلف و برای بازجویی و خب اخذ اعترافات اجباری به بازداشتگاه نهادهای امنیتی توی استان تهران و استان قم منتقل شدن. مصداق اتهاماتشون حمایت از سیستم پادشاهی و شخص رضا پهلوی عنوان شده، حالا شعار نویسی میکردن یا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های در حمایت همین موضوع انجام میدادن، اسکناس نویسی میکردن و این سری مطالب، و از طرف شعبه 15 دادگاه انقلاب، قاضی، صلواتی، اتهاماتی نظیر اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری مورد محاکمه قرار گرفتن. خب احکام زندان هم دقیقا اونجا وقتی صادر شد 100 سال و 4 ماه زندان بود و 2 از متهمان به نام آقای اصغر حسنی راد و همایون پرهیزکار به دلیل توهین به مقامات دولتی به 74 ضرب شلاق در دادگاه بدوی محکوم شده بودند.
به جز این فعالان مدنی، 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی هم در دادگاه تجدید نظر این استان جمعاً به بیش از 25 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این احکام، محمد رضا رمضان‌زاده به 8 سال زندان، حسین رمضان‌پور به 4 سال زندان و سعید حق‌پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمید رضا رجایی هر یک به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. این افراد در سال 97 در تحصن و اعتراض‌های صنفی معلمان شرکت کرده بودند. هفته گذشته 2 معلم دیگر هم برای گذراندن حکمشان به زندان رفتند. نجات بهرامی، معلم و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش که برای اجرای حکم 1 سال زندانش به زندان اوین رفت، و یاسر امینی آذر، معلم و فعال حقوق معلمان در مهابات هم برای گذراندن حکم 15 ماه زندانش روانه زندان مهابات شد. همزمان جعفر ابراهیمی، دیگر فعال صنفی معلمان، هم در پرونده جدید تفهیم اتهام شد. تبلیغ علیه نظام به دلیل بیانیه‌ها و مواضع کانون صنفی معلمان تهران. ستار رحمانی، فعال پیشین حقوق معلمان در بریتانیا، درباره علت این فشارهای اخیر بر معلمان میگوید.
این به نظرم نشانه اینه که رژیم برای پیشگیری از آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده است میخواد جذب امنیتی در بین معلمان و دیگر فعالین کارگری و وحشه دیگه جامعه ایجاد بکنه، که اون وحشتی که از آینده بعد از کرونا که احتمال جنبش‌های اجتماعی وجود داره را پیشگیری بکنه. این تنها در رابطه با معلمان نیست، در بخش‌های دیگه هم همین روند ادامه داره. تنها دلیلی که میتونه برای این داشته باشیم اینه که پیشگیری از اعتراضات آینده جنبش کارگری معلمان، بیکاران و بقیه زحمتکشان فرودستان جامعه.
فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال زندان محکوم شد که 5 سالش قابل اجراست. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد 98 در سفرش به ایران بازداشت شد. سعید دهقان، وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه، در این باره بیشتر میگوید.
بخش عمده ای از حقوق، یعنی 4/5 حقوق در واقع کپی پیست تفرخواست هست. اون 1/5 هم که دو اتهامشون رو رأی صادر میکنه و حکم میده به حد اکثر اتفاقا، یعنی اجتماع توانی 5 سال و تبلیغ علیه نظام 1 سال، در اون 1/5 رأی هم که فراز پایانی حکم محسوب میشه، حتی یک خط، حتی یک کلمه از دفاعیات ما به عنوان وکلای پرونده صحبت نمیشه و هیچ اثری از دفاع ما نیست، فقط اومده که وکیل بوده. خب ما طبیعتاً این قسمت رو نقد جدی داریم و حرف میزنیم که در دادگاه تجدید نظر به این حکمی که به شکل غیر قانونی صادر شده در واقع اعتراض شنیده بشه.
4 دهه است که قوه قضاییه و دستگاه امنیتی ایران پیروان اقلیت‌های مذهبی را هم بازداشت و زندانی می‌کنند به اتهام‌های امنیتی که مصادیق آنها اغلب فعالیت‌های مذهبی این افراد عنوان می‌شود. اخیراً برای 7 بهائی در شیراز جمعاً حکم 39 سال زندان صادر شد. بر اساس احکام دادگاه انقلاب شیراز، نیلوفر حکیمی به 8 سال زندان، احسان الله محبوب راه وفا به 1 سال زندان و نوید بازماندگان، بهاره قادری، الهه سمیزاده، سودابه حقیقت و نورا پورمرادیان هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. به اتهام‌های امنیتی که سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، آنها را واهی می‌داند.
اتهامات این افراد اتهامات واهی مانند تبلیغ علیه نظام بوده که مانند همیشه این اتهامات کاملاً بی اساس هست و دستگیری این افراد به دلیل فعالیت‌های انسان دوستانه اونها در شهرشون بوده و واقعا تأسف‌بار هست که در زمانی که هم در ایران و هم در تمام دنیا همه کشورها درگیر یک بحران سلامتی هستند و یک دولت وظیفه داره که شهروندان جامعه رو تشویق به کمک به همدیگه بکنه، در عوض اونها رو محکوم به زندان میکنه.
4 نوکیش مسیحی در رشت هم حدود 10 روز پیش در پی احضار به شعبه 10 دادگاه انقلاب این شهر بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند. سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن 3 تن از بازداشت شدگان را مسلم رحیمی، رامین حسنپور و همسرش کاترین سجادپور معرفی کرده و نوشته است نفر 4 نخواست که نامش رسانه‌ای شود. برای هر یک از این 4 نوکیش مسیحی وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده، اما به دلیل عدم تواناییشان در تأمین وثیقه این افراد روانه زندان رشت شدند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
همونطور که از احوال گزارش ها پیدا، بعد از تعطیلات نوروز فشار بر فعالان مدنی و فعالان دینی هم همینطور شدت پیدا کرده. پرونده هایی که مدت ها منتظر رسیدگی دادگاه بودند با اتهامات ساختگی و کاملا بدون استناد قانونی، اینها رو در دادگاه به احکام سنگین زندان محکوم میکنند، افراد جدیدی رو دستگیر میکنند، برخی از اماکن مذهبی مسیحیان رو که مدت‌ها با فشارهای مختلفی که به صورت سیستماتیک سالها ادامه داده بودند الان در تعداد مصادره و تصرفشون هستند. مجموع اخباری که تو همین مدت کوتاه بعد از ایام نوروز به دست ما رسیده نگران کننده است و فکر میکنم نشانگر یه جور عزمی از طرف حاکمیت برای اینکه فشار رو در داخل بیشتر اعمال بکنه.
در اردیبهشت ماه قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی در ایران دست به احضارها و بازداشت‌های گسترده‌ای زدند، از استاد و معلم گرفته تا فعالان کارگری و مدنی. رضا اسلامی، استاد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی در تهران، یکی از این افراد است که 23 اردیبهشت توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. علت بازداشت یا اتهام این استاد دانشگاه اعلام نشده، اما وبسایت حقوق بشر در ایران نوشته که علت بازداشت رضا اسلامی فعالیت‌های حقوق بشری است. زهره اسدپور، فعال حقوق زنان در رشت، هم در پی احضار به شعبه 10 دادسرای انقلاب این شهر پس از تفهیم اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با قرار کفالت آزاد شد. و کاوه مظفری، جلوه جواهری و فروغ سمیعنیا، سه فعال مدنی در رشت، طی احضاریه‌ای به شعبه 10 بازپرسی دادسرای انقلاب رشت احضار شدند در رابطه با پرونده‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام. این فعالان مدنی دیماه 98 در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، میگوید
ما اگه برگردیم به وقایع سال گذشته، آبان 98 بود که چند صد شهروند ایرانی، حتی شاید بالغ 1500 نفر کشته شدن. بعد واقعه شلیک و هواپیمای مسافرهای اوکراین که در اون هم باعث اعتراضات وسیع شد و برای اون هم چند نفر بازداشت. و در سال 99 هم ما احتمالا همچین وقایعی ممکن داشته باشیم به خاطر بحران اقتصادی. به نظر من خیلی عجیب نیست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی سعی میکنه که به هر دهنی کشیده افرادی که اونا فکر میکنن ممکنه که تاثیرگذار باشن در این زمینه رو بازداشت بکنن، احضار بکنن، خودشون جزا بهشون بدن، برای اینکه موج نارضایتی به حدی رسیده که براشون خطرناکه و این فکر میکنن که باید به هر دهنی پیشگیری بکنن از ایجاد تشکلها و اجتماعات.
و چند خبر دیگر. مژگان کاووسی، نویسنده و مترجم ساکن نوشهر، برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. او به 6 سال و 4 ماه زندان محکوم شده که از این حکم 3 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های مژگان کاووسی تشویق مردم به برهم زدن نظم عمومی و عضویت در گروه‌های معاند نظام عنوان شده است. علیرضا جاپلقی، پارکورکار ساکن تهران، همچنان در بازداشت است. او عکس‌ها و ویدئوهای از حرکات ورزشی خود و بوسیدن دختری بر بام یک ساختمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود و دختری هم که در عکس‌ها با او بود بازداشت شده است. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، برای اجرای حکمش احضار شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شده است. منوچهر سراج، عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 6 ماه زندان محکوم شد. او از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه سال 96 است. حکم زندان فرزانه جلالی، فعال مدنی ساکن کرمانشاه، هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 1 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. روزبه پیری، دانشجوی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه 98، هم در دادگاه تجدید نظر به 91 روز زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. محمد جواد حقشناس، عضو شورای شهر تهران، هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد به دلیل درخواستش برای اعلام آمار ابتلا به کرونا به تفکیک شهرها و استانها. اکرم رحیم‌پور هم هفته پیش به شعبه 2 دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد. او همسر جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری زندانی است که به تازگی در همین شعبه دادسرای اوین برایش پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده است. حکم 5 سال زندان صدیق سیفی شهروند ساکن دیواندره هم در دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. لیلا حسینزاده دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل بیماری و حکم عدم تحمل کیفر آزاد شد. او که به 3.5 سال زندان محکوم شده بود اسفند ماه به مرخصی اعزام شد. و امیر چمنی فعال مدنی ساکن تبریز هم پس از 1.5 ماه بازداشت با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.